اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 69 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. ما در جلسه قبل رسیدیم به صفحه 144 از کتاب وجدان، تفاوت حال وجدان و توصیف وجدان. بگمانم جلسه پیش بحث خوبی صورت گرفت الحمدلله، و یه مقداری با سرعت هم مطالب رو پیش رفتیم، و حالا این مطالبی که میخوایم بخونیم به نوعی مرور برخی از اون چیزهاییست که توضیح دادیم. اگر اجازه بفرمایید در همین ابتدای جلسه وارد خوانش بشویم، یه متنی هم برای شما در گروه کلاس قرار داده بودم که راجع به اون متن هم با همدیگه صحبتی کنیم. آقای مهندس افتسی، شما می توانید متن رو برای ما بخوانید؟
بله آقای دکتر، از کجا باید بخونم من؟ چون دارم تازه باز میکنم.
صفحه 144، تفاوت حال وجدان و توصیف وجدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره به این نکته نیز لازم است که اگر در این نوشتار وصفی از امور وجدانی به میان می آید، صرفاً به منظور اشاره نمودن به حقایقی است که واجد آن هستیم. به تعبیری دیگر، گرچه ناگزیر از بکارگیری الفاظ و مفاهیم در گفتمانی علمی هستیم، این الفاظ و معانی اشاره کننده و دلالتگر ما به امری خارج از این معقولات است، و آن امر خارجی از جنس و سنخ مفاهیم معقوله نمی باشد. لذا وقتی می گوییم حال وجدان، یعنی وقتی که شخص وجدان کننده در مقام رسیدن به واقعیت قرار می گیرد، نه هنگامی که دارد از وجدانش حرف می زند. به تعبیر استاد، اگر شما 100 دفعه هم از تشنگی حرف بزنید، تا تشنه نشوید تشنگی را وجدان نکرده اید. وجدان تشنگی یعنی رسیدن کسی که می خواهد تشنگی را بیابد، در حالی که گفتگوی تشنگی یعنی توصیف تشنگی. توصیف تشنگی وجدان تشنگی نیست. مولوی این مطلب را خوب توصیف می کند. کاش کی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. گرچه گویی ای دم هستی از آن پرده دیگر برو. نمیدونم چی میگه.
خب
آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. میگوید ما هر اندازه بخواهیم از هستی ها و واقعیات حرف بزنیم، یک پرده مفهوم روی آن کشیده ایم. همین حرف زدن ها باعث می شود حجاب روی حجاب بیاید. استاد می فرمودند اینها را که من می گویم ننویس، بلکه توجه کن ببین من چه می گویم تا برسی. صورت سازی نکن. نوشتن یعنی مفهوم نوشتن. استاد اصلا در درس های اول اجازه نوشتن نمی دادند، چون ما مأنوس با کتابت هستیم و با نوشتن مفهوم سازی می کنیم. ایشان می کوشید که بگوید ننویسید، ننویسید. آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. برای رسیدن به اصل حقیقت هر چیزی باید از قیل و قال گذشت، چون با گفتگو و مفاهیم نمی توان به آن رسید. با خون نمیتوان خون را بشویید، با خون نمیتوانید خون را بشویید، با مفاهیم نمیتوانید مفاهیم را کنار بزنید. در مباحث وجدانیات نیست چنین است که ما هر قدر بیان کنیم، بیان ما وجدان نیست، بلکه گزارشی از وجدان است. گزارش وجدان امر وجدانی نیست. امر وجدانی امری است که باید در آن حالت وجدان مستقر بشوید. لازم نیست که در درجات عالی قرار بگیرید. خیر، در مثال تشنگی، وقتی در حال تشنگی قرار بگیرید، در مقام تشنگی مستقر شده اید. بعد که بخواهید درباره تشنگی سخنی بگویید، در مقام گزارش از تشنگی قرار دارید، نه وجدان تشنگی. در نتیجه در مباحث معارف باید محکم روی این حرف بایستیم که روش ما با روش‌های بشری این تفاوت را دارد که الفاظ و مفاهیم برای رسیدن به حقایق جایگاهی ندارند، بلکه باید سراغ خود واقعیت برویم و از تصویر واقعیت بگذریم.
بسیار عالی، خیلی خوب خوندیم، دست شما درد نکنه. من دو نکته در ارتباط با این قسمتی که خوانده شد عرض میکنم. البته بزرگواران هم اگر چیزی به نظرشون رسید بفرمایند استفاده میکنه. ببینید، این قسمت در واقع ما رو بعد از کنکاش بسیاری که با نویسنده همراه بودیم که میخواست بحث تعریف وجدان را، بحث تعریف به جنس و فصل را، بحث تعریف در مکاتب بشری را، در فرهنگ غربی و شرقی را توضیح بده و ما را با خودش همراه کرده بود و به عبارتی، حالا اگر شما قانع نشدید میتونید بفرمایید، به عبارتی ما رو قانع کرد که از وجدان مفهوم سازی نکنیم، دنبال تعریف وجدان نباشیم، ما رو اینجا آورد و نشوند خلاصه پای میزی که باید حالا مشق وجدان کرد. یعنی به صورت عملیاتی و روشن به ما فهموند که وجدان از جنس مفاهیم نیست. حتی صورت سازی وجدان، حتی مفهوم سازی وجدان با خود وجدان متفاوت. و در نهایت به ما گفت برای وجدان باید فرد برود و در اون حالت مستقر بشه. چون دید بعضی از ما حالتهای کمالگرایانه هم داریم و یا میگیم باید در اون نقطه اوج بنشینم یا اصلا هنوز ننشستم، گفت عزیزم لازم نیست که تو درجات عالیش باشی. همین که هر چیزی را وقتی به حقیقتش دسترسی پیدا میکنیم مثل تشنگی، این رو فارغ از مفاهیم ذهنی درک میکنی، این مستقر شدن در حالت وجدان تشنگی است. حالا اگر چیزهای دیگرم بخوای وجدان کنی، باید در اون حال مستقر بشوی، باید یه مراحلی رو رد کنی. البته رد کردن این مراحل به معنای سلوک ساختگی عرفان بشری نیست. باید ببینیم در دین این سلوک و بندگی چجوری حاصل میشه که آدم به اون نقطه ها برسه، ولی فعلا در جهت توضیح مطلب اینو بر ما روشن کرد. خب این اتفاق خوبی بود. نکته دوم در ارتباط با این تیکه این است که یه خورده اینجا نظر شخصی است، من برای شما عرض میکنم، من این چند بیت را نمیپسندم، از اونجایی که این مصرع آخر که خون به خون شستن محال است و محال، من رو یاد یک شبهه‌ای میاندازد در معارف حسینی سلام الله علیه و خلاصه ترجیح میدهم که از این ابیات استفاده نکنم. خلاصه دستگاه امام حسین است و حرفایی که تو دستگاه امام حسینه خیلی توصیف کردنی نیست. حال من نسبت به این چند بیت حال خوبی نیست. البته حالا یه خورده اینجا سلیقه‌ای حالا نویسنده به نظرش استین بیاره، و الا من خودم باشم یا در اون خلاصه ای که از کتاب وجدان در حال تهیه کردن بوده و هستم، اشاره‌ای به این ابیات و این شعر نمی کنم. بقیه قسمت های این قسمتی که خواندیم به نظرم روشنه. اگر فرمایشی هست بفرمایید، اگه نه برای اینکه ببینیم خانم دریاباری که با تأخیر به جلسه ما پیوستن در مجموع، نه که امروز تأخیر داشتن، امروز به موقع تشریف آوردن، اون چیزی که نویسنده میخواد بگه رو متوجه شدند یا نه، اگر امکان صحبت داشته باشن ما خواهش میکنیم که برای ما بگن. الان این دو سوال من پاسخش چه خواهد بود؟ اگر خانم دریاباری امکان صحبت نداشتن یا نقصی یا تکمله یا نقصی داشت فرمایششون یا نیاز به تکمله بود، خانم اکبرنیا کامل بفرمایند. دو تا سوال داریم. یک، این که بعد از توضیحاتی که نویسنده کتاب راجع به تعریف به جنس، تعریف به فصل، تعریف در منطق و امثال اینها داد، نهایتاً ما را با چه تعریفی از وجدان مواجه کرد؟ و سوال دوم این که الان اگر کسی بخواهد از شما بپرسد که حقیقت وجدان با گزارش از وجدان چه تفاوتی داره، شما چه توضیحی میدید؟
نمیتونم.
بسیار خوب، خانم اکبرنیا پاسخ بده.
سلام
علیکم.
اول جواب سوال دوم میتونم بگم؟ خیلی ساده بخوام بگم حقیقت وجدان یک لحظه است، باید یک کام باشه و هر چقدر بعدنم بخواهیم باش گزارش بدیم با اون چیزی که اون لحظه درک کردیم متفاوت میشه، به خاطر اینکه درکمون اون لحظه اتفاق افتاده، بعدا فقط داریم توضیحش میدیم. حالا هر چیزی که درک کردیم فقط داریم توضیحش میدیم. مثل همون مثالی که اول جلسه های اول گفته میشد راجع به سوختن دست، اون لحظه که دستمون خیلی نزدیک آتیشه سوختن اتفاق میفته، و اون لحظه وجدانه. بعدا هر چقدر تعریف بکنیم یه خاطره رو داریم میگیم، حسش رو داریم بیان میکنیم. به قبول بود؟
یه ایراد کوچولو داره. حالا سوال اول جواب بدین، بعد ایراد کوچولیش رو از بقیه بپرسیم ببینیم متوجه شدن یا.
سوال اول بعد از توضیحات راجع به جنس و اینا،
نهایتا وجدان یعنی چی؟ معنیش، تعریفش،
درک بی واسطه یه حقیقت در نهایت میشه وجدان، بدون صورت سازی و تصویر سازی ذهنی.
خب قابل تعریفه؟
قابل درکه. خب. یعنی کسی میتونه تعریفش رو بفهمه که درکش کرده باشه،
تجربهش کرده باشه.
بله.
خب بزرگواران دیگه اون ایراد کوچیک پاسخ اولشون رو اگر میتونن بفرماین و ببینن که تعریف و توضیحی که دادن درست بود یا نه.
ممکنه یک لحظه هم بیشتر بشه؟
بله. ببینید تعریف یک لحظه به یه عبارتی ما در اون زمان که اون مثال رو زدیم تعریفشون و توضیحشون درسته، گفتیم ببینید اون موقعی که شما سوختگی رو وجدان میکنید همون لحظه مواجهه با به اصطلاح اون داغی و اون سوخته شدنه، بقیهش تجربه است. شما یه رو بعدش که هنوز داره به اصطلاح از دیدگان مبارک اشکی میآید، اگر میآید، و دارید برای بقیه میگید دستم سوخت، اینا دیگه توضیحه، اینا اون زمان مواجهه نیست. اما داشتیم در توضیحاتمون که اتفاقا اونهایی که در این زمینه سخن میگویند میگن گاهی ماندن در یک موقعیتی که آدم وجدان میکنه و خلاصه اون لحظه رو به دقیقه رساندن، دقیقه رو به چند دقیقه رساندن، میتواند اتفاقات فوق‌العاده‌ای بر فردی رقم بزند. یه نفر یه لحظه پرده از کنار از مقابل چشمش کنار میره، یه موقع یه نفر رو میبرن نشونش میدن. گاهی بعضیا یه دونه صدای از عالم برزخ میشنون، گاهی بعضیا چند دقیقه اون حالت رو تجربه میکنند. بنابراین اشکال کوچکیش این بود که میتونه بیشتر از چند لحظه هم باشه، ولی در مثال‌های مختلف کمی متفاوته. بالاخره یه نفری که الان داره دست و پا میزنه از شدت تشنگی یا از شدت درد، خب هنوز داره این درد رو تجربه میکنه، هنوز در حالت وجدان درده. اما گاهی اوقات بعضی ها یه لحظه یه چیزی رو تجربه میکنن، اون سوختنه ممکنه دقیقا همون لحظه باشه، بعد که مثلا قابل مرد دست آدم میفته ممکنه یادم سوختن رو تجربه نکنه، ممکنه اصلا تجربه متفاوت بشه، اون تجربه یه چیز دیگه باشه با یه عنوان دیگری. حالا اگر تکمله ای توضیحی بزرگواران دارن بفرمایند، اگر نه بریم گام بعدی.
استاد من این مطلبی رو که میفرمایند که خودمون رو درگیر تعریف نکنیم رو میفهمم و برام کاملا قابل درک و منطقیه، منتها تلاش ایشون برای اینی که اثبات کنن که این مفهوم قابل تعریف نیست رو نمیفهمم و بحث طولانی هم حقیقت خارج از ادب میدونم بخوام تو کلاس انجام بدیم، ولی همین که ایشون یک کتاب به این مفصلی نوشتن و الان هم کلاسیمون با یه جمله خیلی کوتاه به این قشنگی تعریف کردن و همه ما مفهوم رو میفهمیم از این تعریف، کاملا نشون دهنده اینه که یه مفهوم قابل تعریفیه. مثلا چیزایی که قابل تعریف نیستن، مثلا عدد، عدد رو کسی نمیتونه تعریف کنه بگه مثلا چیه، تا این مفهوم جزو مفاهیمی که خیلی قشنگ تعریف میشه، تا خب حالا خیلی خوبه که ما به تعریفش زیاد نپردازیم و به قولی تشخیص و دستورالعمل ایشون عمل کنیم.
البته من کتاب راجع به عدد دیدم آقای افتسی.
خب من حداقل ندیدم،
ولی این که راجع به یه چیزی کتاب نوشته باشند و راجع به جوان مختلفش توضیح داده باشند به معنای این نیست که اون قابل تعریف کردن.
خب نه، الان ایشون تو فصل اول کتاب تعاریف مختلف رو برای این موضوع گفتن،
بعدم نقد کردن.
خب آره، همش هم قابل درک بود برای ما. بعد اومدن جلوتر خود تعریف رو معنی کردن.
بله.
گفتن خب تعریف برای اینه که آدم یه مفهومی رو بتونه تو الفاظ اینا منتقل کنه. بعد خودشون انواع و اقسام تعریف رو گفتن. گفتن خب اون تعریف بالاتره، این تعریف پایین‌تره. همه اینا هم تعریفه. بله. بعد حالا آخر سر میگن که خب حالا اگه اون تعریف اتم و اکمل و نشه مثلا انجام داد پس دیگه هیچی، در حالی که خودشون قبلا انواع مختلف تعریف دیگر رو معرفی کردن، همشون هم مفیده، همه رو هم ارائه کردن، ما هم همه رو فهمیدیم تو همین کتاب. این حقیقت.
نه، یه جایش ایراد داره تو صحبت شما، خوبه که اینو اشاره کردین. حالا من از بقیه میخوام ببینم میتونن پاسخ بدن فرمایش شما رو.
استاد، اون سوالی که آقای افتاس پرسیدن، اون سوالی شما فهمیدین که شما این توضیح رو میفهمیدین چون وجدانش کرد، یعنی وجدان رو میفهمیدین چون وجدان کردن رو قبلا براتون اتفاق افتاده. ما برای وجدان میتونیم فصل قریب و اون توضیحات رو بیاریم. اون عبارت هایی که به کار میاد، اون توصیفاتی که میکنیم، برای افرادی ملموس که قبلا این وجدان درشون اتفاق داده. حالا مثلا اگر نمیدونم خودم توضیح من درسته یا نه، ولی اینطور من متوجه.
خیلی توضیحتون خوبه، من بزرگواران رو ارجاع بدم تا کسی دیگری میخواد پاسخ بده به اون قسمتی که ایشون با توضیحاتی که داد اثبات کرد که نمیشود وجدان رو تعریف کرد. ببینید توضیحاتش بر این جهت بود که با شناسایی یه مطالبی در نظام منطق و دانش بشری ما را برساند علمی، که شما با رویکرد علم تعریف نمی توانید وجدان رو تعریف کنید، نه اینکه بخواد وجدان رو توضیحی بده بعدم بگه خب حالا شما مدارج بالاشو نمی فهمید. نه، این تعبیر من مربوط به این قسمتی بود که عرض کردم که به عبارتی داره ایشون میگه که آقا شما حالا الان بحث وجدان عقل رو و برخی حقایق دیگر عالم رو الان در نظر نیار، الان همین وجدان تشنگی رو متوجه میشی. میگه بله، میگه با همین مثال تشنگی شما تشنگی را وجدان میکنی و میفهمی که بین توصیف تشنگی و وجدان تشنگی فرقه. میگی بله. میگه خب پس من توانستم برای شما با الفاظ و مفاهیم توضیح دهم که بین اون وجدان غیر قابل تعریف و توضیحی که راجع به وجدان یک مطلبی شما میدهید فرقه. گرفتی؟ شما میگی بله. در واقع کتاب وجدان که تعریف وجدان نیست، توی فصلی داره میگه چنین دیدگاه‌هایی راجع به مثلا وجدان هست، توی فصلی میگه به این دلایل نمیشه این کلمه رو تعریف کرد، توی فصلی میگه نمیشه تعریفش کرد ولی اینطور. یعنی صرف این که راجع به وجدان داره صحبت میکنه که به معنی است که این قابل تعریفه. و اتفاقا اینجا ایشون توی این تیکه آخر باز همین رو تأکید میکنه، میگه ببین روش‌های بشری روش‌های متکی بر الفاظ و مفاهیمه. بالاتر هم گفت فلسفه، منطق، اینایی که داعیه دار تعریف حقایق و رسیدن به حقایق هستن همه تو مرحله الفاظ و مفاهیمه. میگه آقا تفاوت اساسی ما در اینه که ما در رویکردی که الان تحت عنوان معارف داره طرح می‌شود، ما از الفاظ و مفاهیم فاصله میگیریم، وجدان کردن را به عنوان یک پایه حرکت قرار میدیم. وقت بعد در ادامه همین رو توضیح میده که میخواستیم خانم جلوی بخونن اگه میتونن، که گرفتاری فیلسوف در زندان ذهن یعنی چی؟ حالا میخواین این تیکه رو بخونیم، باز اگر لازم شد به سوال شما برگردیم، ولی شما اگر سوال براتون جوابش حل نشد به ما بگین، فوقش اینه که ما دعا میکنیم که حل بشه اگر در تلاش های خودمون نتونستیم کمکی بکنیم. ولی به هر حال بله
بله ساعت چشم،
به هر حال این تیکه رو بخونیم خانم حاجی‌لو، بخونیم فیلسوفان چرا.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
فیلسوف آنچه را در ذهنش می آید به عنوان علم حصولی می داند، در حالی که علم حصولی تصویری از واقعیت است نه خود واقعیت.
توجه دارین که علم حضوری و علم حصولی رو قبلا با همدیگه مرور کردیم، باز اگه ابهام داشت بگین روشن میکنیم. از نظر
فیلسوف ما دو دنیا داریم، وجود ذهنی و وجود عینی، که در دو رتبه متفاوت هستند، لذا اثرات آنها هم متفاوتند. آتش در ذهن با آتش در عالم واقعیت و اثر متفاوت دارند. شعله های آتش در ذهن نمی سوزاند و حرارت ندارد، اما شعله بیرونی حرارت دارد و می سوزاند. لذا رتبه وجود ذهنی با عینی یکی نیست، خواستشان هم فرق می کند. این تصویری است از آنچه در بیرون است، نه این که خودش باشد. پس علم در فلسفه مجموعه مفاهیم و تصاویر و عکس‌برداری از واقعیات خارجی است. به تعبیر ملا صدرا مشابه عالم عینی، نه خود عالم عینی. دنیایی که در ذهن داریم تصویری از عالم خارج است. جای منطق هم در ذهن است. لذا فیلسوف خودش را در عالم ذهنش اسیر کرده و تمام فعالیت ها و جولان های او در دنیای ذهنش است. این عالم با عالم بیرون چه ربطی دارد؟ این زندانی نمی تواند از زندان بیرون بیاید و ببیند در بیرون چه خبر است. اون جایگاه خودش را در آن تعریف کرده است. فیلسوف از درون ذهن یا در بینیش به عالم خارج نگاه می کند.
دوباره فیلسوف از درون ذهن با دوربینش
به عالم خارج نگاه می کند. این دوربین چقدر خطا می کند؟ این سوالی است که فیلسوف باید جواب بدهد. جای دوربین در ذهن اوست. اینجاست که بعضی افرادگرایان ایدئالیسم مدعی می شوند هرچه هست ذهن من است. اصلا مگر بیرونی در کار است؟
این مثالی که الان می خواد بگه، مثالی که ما در جلسات پیشین بهش اشاره کردیم، خیلی مثال خوبی هست. بله بفرمایید.
مثالش، بعضی از زندانیان زن هستند که در داخل زندان وضع هم می کنند. این بچه در زندان بزرگ می شود. تصور او از عالم بیرون همین زندان است، اما کمی بزرگتر. فیلسوف هم خودش را اسیر عالم ذهن کرده است و به این مطلب اعتراف می کند. در تعریف منطق و فلسفه به این نکته اذعان می کند. حال کسی که ادعا کند که اصلا چیزی بیرون نیست می شود ایدئالیست.
اینجا یک ادعای خیلی جالبی است و اون ناتوانی فلسفه در اثبات عالم خارج. فلسفه که از کشف حقایق و اینا توضیح میداد، چجوری اصلا ناتوانه از این که بتونه راجع به عالم خارج حرفی بزنه؟ خانم اکبرنیا بخونین این تیکه رو.
ناتوانی فلسفه در اثبات عالم خارج. مدعی رئالیسم این رئال واقعیت را از کجا فهمیده است؟ در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی فرض را بر این گذاشتند که عالم خارج وجود دارد. اما از کجا شما فهمیدید که عالم خارج هست؟ دلیل شما این است که از دوربین ذهن عالم بیرون را می‌بینیم که هست. مثل این شهر فرنگ هایی که بچه ها از دریچه آن تصاویری را که پخش می شد می دیدند. بچه ها فکر می کردن در درون جعبه دنیاییست و چه خبرهایی در این دنیاست. داستان ادراک فلسفه داستان همون شهر فرنگ است. مفروض ادعای رئالیست این است که من بدون واسطه عالم ذهن از عالم خارج بهره‌ای داشتم. این اتفاقا هم اون سرابطای معارف را بود می کند. رئالیست باید ابتداعاً می کند که خیلی از زندگی از عالم خارج داشته باشد. او باید یک پیشینه اولیه از عالم خارج داشته باشد، وگرنه نمی تواند رئالیست باشد. او نمی تواند دلیلی بر واقعیت داشتن عالم ذهن بیاورد، چون دلیل و استدلال باز هم او را در عالم ذهن میبرد. معارف هم در بحث وجدان همین را میگوید. معارف ادعا میکند که دوربین انسان را در عالم خارج میبرد تا از آنجا دنیا را نگاه کند.
بله بخونید تا سرفصل بعدی.
به ناقدان مباحث وجدانی میگوییم اگر شما رئالیست هستید چه شد که عالم واقعی را پذیرفته اید؟ میگوید معلوم است که عالم خارج هست. میگوییم در فلسفه شما معلوم است و بدیهی است نداریم. این بدیهی یا قرارداد است یا مطابق واقعیت است. اگر واقعیت است از کجا به این واقعیت رسیدید؟ الان در نقطه آغاز هستیم و میخواهیم ببینیم این واقعیت از کجا آمده است. وجدانیات دقیقاً یعنی همان واقعیت بدون تصورات ذهنی. هیچ چیز پیچیده‌ای نیست و همه با آن خو داریم و زندگی می کنیم. اما اگر ما رئالیست نباشیم، دستمان را روی بخاری می بریم. وقتی سوخت می گوییم نکند این خیال باشد، فکر می کنم می سوزم. نشستن بر امر واقع، حتی در یک لحظه اثبات امر وجدانی است. امر وجدانی یعنی شناختن واقع به وسیله خود واقع و در محضر واقعیت. شناختن واقع در حضور واقعیت. اینها تذکر و توضیح است، نه تعریف. تا به شما آدرس بدهم که از چه سخن میگویم. شما وقتی یک امر واقع را پیدا کردید، ممکن است این بشود 2 تا و 10 تا و 100 تا. مهم این است که این امر واقعیت دارد و هر کس که رئالیست است به این امر خو دارد و مشی زندگیش است. اما در علوم عقلی رایج، فیلسوف از این جایگاه بسیار عادی عدول می کند. با این تصور که دانشمند بودن یعنی این مفاهیم را کنار هم گذاشتن. خلاصه این که امر وجدانی یعنی امری که ما داریم با آن زندگی می کنیم. هر کس در منطقه عین در مقابل منطقه ذهن باشد، در جایگاه وجدان است. به این عبارت مرحوم استاد در کتاب مشهدین دقت بفرمایید که در متن مقاله نقل شده است.
ترجمه‌اش رو بخونید.
استاد بیان می‌دارد: آیا می‌خواهید که وجدان کنید و نفس خودتان را بیابید؟ لازمه‌اش این است که به نفس مراجعه خارجی داشته باشید. به خود نفستان مراجعه کنید تا واقعیت آن را مشاهده کنید. حتی اگر نتوانید تعریف جامع و مانع اصطلاحی از نفس کنید. اصلا نمیتوانی تعریف جامع و مانعی از نفس داشته باشید، چون با تعریف فقط الفاظی را میگویید که یک سری مفاهیم هستند. تعریف در عالم مفاهیم است، اما این رجوع خارجی است و این دو با هم جمع نمیشوند. اینها دو دنیای کاملا متفاوت هستند. از دیدگاه فلسفی هم دو دنیای متفاوت هستند. یکی عالم ذهن است و دیگری عالم عینی.
خیلی عالی، دست شما درد نکنه. خب خیلی حرفای مهمی اینجا زده، خیلی حرفای مهمی بود. این حرفای مهم رو یه خورده با همدیگه مرور کنیم. چیا گفت به نظر شما در این قسمت؟ خانم ادهم، خانم مؤمن، هر کدوم یه گزاره‌ای بگین.
میگه خب اونهایی که رئالیستن مثل این که اصلا عالم بیرون رو قبول ندارن.
ببینید این که رئالیسم یعنی چی، این سوال شماست. شما چیزی که ازش سوال،
نه من میدونم که رئالیسم مثلا یک مثلا یه افرادی هستن که مثلا به این یه سری اعتقادا دارن، مثلا یه سری دانشمندان یعنی یه سری اعتقادا دارن. این که عالم واقع یعنی عالم خارج قبول ندارن، اونو سوالم اونه چرا مثلا. خب اونها هم مثل ما آدمن، مثلا تو همین واقعیت ها هستن، چطور مثلا واقعیت های بیرونی رو نمیتونن بپذیرن؟ مثلا همینی که میگه دستش رو بخاری میگیره، وقتی میسوزه بازم شک داره که سوخته. چرا مثلا به همچین جایی مثلا رئالیست میرسه؟ یا
خب حالا من عرضم اینه، من میگم از این چیزی که به عنوان سوال فرمودید عبور کنید.
بله.
از این چیزی که به عنوان سوال مطرح فرمودین عبور کنین. الان یکی از چیزایی که براتون سوال نیست و متوجه شدید و برای ما توضیح بدید.
آه، سوال نیست این که اینجا گفته که در رابطه با امر وجدانی گفته که ما وقتی میخوایم یک امر وجدانی رو اثبات کنیم، باید از حالت ذهنیمون خارج بشیم، تو اون واقعیت، تو اون موقعیت قرار بگیریم. به خاطر همینه که میگیم که تعریف نداره. الان اینجا گفته اینها تذکر و توضیح است، نه تعریف. یعنی اینکه ما برای اینکه یک امری رو وجدان کنیم، باید تو اون واقعیت قرار بگیریم. و به خاطر همین هم هستش که اینجا گفته تو تعریف نداره. وجدان تعریف
این بحث مهمی خوبه، یعنی داره میگه من این حرفایی که میزنم اینا تعریف نیست، من دارم سعی میکنم به شما تذکر بدم به عنوان مخاطب که متذکر حقیقت وجدان بشید. درسته؟ بسیار. حالا اون سوالتون هم داشته باشین که بهش برسیم. خانم مؤمن، شما از این قسمت چی برداشت فرمودید؟ کدوم قسمتش مهم بود که متوجه شدین؟
حالا من در مورد رئالیست و نظراتشون چیزی نمیدونستم، در مورد فلسفه هم واقعا چیزی نمیدونم، فقط این جمله برام برای خودم خط کشیدم که تو فلسفه شما معلوم است و بدیهی است نداری، ولی وقتی بهتون میگیم عالم خارج میگید خب معلوم عالم خارج وجود داره. من این جمله رو برای خودم خط کشیدم، ظاهرا نظر فلسفه اینه که معلوم است و بدیهی است نداریم ولی ازش استفاده میکنن و مثال هاشم برام قابل درک بود که حالا اونا با چیزی که تو ذهنشون ساختن فکر میکنن تو ذهنشونه، اون دارن واقعیتشون میبینن و لمسش میکنن ولی باز به شک میکنن، فکر میکنن یه چیز ذهنیه. حالا چیزی که درش خط کشیدم رو دارم میگم.
بله.
بعد شناختن واقع در حضور واقعیت هم میکنن که داریم در موردش صحبت میکنیم، میشناسیمش چون در اونجا حضور داریم، چون اونو درک میکنیم، این تو ذهنمون نیست، باش مواجه میشیم تو واقعیت و درکش میکنیم.
خب میخواین متن عربی که ازش نقش شده رو اعراب گذاری بکنین اونایی که کتاب دارین. فمتا اردت وجدان نفسک لابد لک من مراجعتک الیها به هذا الرجوع الخارجی کی تجدها کنها الوجدان و تعریفها بالمشاهدت وال ایان و ان لم تتمکن من تعریف هل جامع المانع تبقى المصطلحات الفنیه. هرگاه خواستی خودت را بیابی، وجدان کنی، باید این وجدان کردن را با یک نگاه بیرونی و خارجی نگاه کنی تا بتونی اونو از طریق مشاهده و دیدن یک حقیقت دریابی، حتی اگه نتونی یه تعریف جامع و مانعی با توجه به اصطلاحات فنی ارائه بدی. اگه کسی بهت گفت نفس را توضیح بده نتونی، اب نداره، ولی اگر وجدان بکنی تو به حقیقتش رسیدی. یه نفر نمیتونه شوری رو توضیح بده، بچه کوچیکی که هنوز خوب زبون باز نکرده یا توان تعریف نداره نمیتونه شوری رو توضیح بده یا داغی رو توضیح بده، ولی داغی را وجدان میکنه اگه دستش بخوره بخاری، شوری را وجدان میکنه اگر نمک در دهانش زیاده قرار بگیره، کمش هم البته همینطور. منتها منظورم اون قسمتیه که مثلا یه واکنش تندی نشون میده از اینکه خیلی شوره، یا فلفلی که یه زمانایی مثلا برای بچه ها خدای نکرده تو دهنشون میذاشتن، بچه اصلا ممکن بود توی موضوعی نتونه حرف بزنه ولی پدر توضیح بده، نمیتونست اون موضوع توضیح بده ولی پدر یا مادر میومد یک رفتاری رو قرین میکرد با چشیدن یک تندی تا به او متذکر بشه یا حالی بکنه به گمان خودش که ببین این رفتار بده چون بعدش تندی داره. پس این عدم ناتوانی در تعریف یه امریه که باز ما وجدان میکنیم. بله میشه آدم چیزی رو وجدان کنه ولی تعریفم نکنه. اما سخن اینجاست که حالا تو میخواهی خودت را وجدان کنی، وجدان نفسک. تو وقتی میخوای نفست رو وجدان کنی، راهی که الان در کلاس ها و بسیاری از کتاب ها به تو نشان میدهند راه مفاهیمه. بیا اینو از این تفکیک کن، اینو تعریف اصطلاحیش اینجا اینه، این تعریف اصطلاحیش اینجا اینه، این تعریف اصطلاحیش اینه. 6 ماه 7 ماه فقط شما درگیر تعاریفی هستی در حوزه، برای اینکه به شما بگن که مثلا نفس رو ما میخوایم چجوری تعریف کنیم، و نهایتا شما نفس را وجدان نمی کنی. در دنیای مفاهیم فکر می کنی که نفس را شناختی. بلا شک در انقدر میتونم بگم اکثر که باید بگم تقریبا همه حوزه های رسمی در کشور ایران، چه بسا حال تو کشورهای دیگه تفاوتایی داشته باشه که من اطلاع ندارم، تو کشور ایران به نظر میرسه در هیچ حوزه علمیه‌ای، در هیچ کلاس نفس شناسی شما با وجدان نفس مواجه نیستید، با مفاهیمی راجع به نفس مواجهید. البته پایه مباحثشون هم میگذارن بر این که من عرف نفسه فقط عرف ربه، اما سر از کجا در می آورد او یه حرف دیگه. خب حالا میخوایم جلسه رو با این سوال سرکار خانم ادهم به پایان برسونیم، ببینیم جواب در این جلسه از طرف کسی دریافت میشود یا بریم تحقیق کنیم. خانم ادهم دوباره اون سوالی که فرمودید رو طرح بکنید به عنوان یک سوال، سوال پژوهشی.
ببخشید استاد.
بله
ببخشید، عذر میخوام. قبل از اینکه به این سوال بپردازید، من اون سوالی که جناب آقای افتسی پرسیدن خواستم عرض کنم. اینجا در مورد تعریف وجدان و اینکه ما نمیتونیم وجدان رو تعریف بکنیم، اینها دو نکته است به نظر من. اون جلساتی که از فصل هفتم که میگفت اصلا وجدان تعریف نداره، یعنی هرچی خونده بودیم گذاشتیم کنار که اینا تعریف نیستن، قابل قبول نیست، ما قبلش میخوندیم که مواجهه وجودی با واقعیت بدون تصویر سازی با کمک نور عقل، این رو میگفتیم تعریف وجدان. بعد اومدیم جلوتر گفتن نه این تعریف نیست. من میخوام بگم که این سوالی که جناب آقای افتسی داشتم منم همین ذهنم درگیر بوده تا حالا که چجور نمیشه تعریف بکنیم وجدان رو. اینا دو تا نکته است، دو تا مقوله است. اگر ما بخوایم وجدان یک واقعیت رو توضیح بدیم، آره قابل تعریف نیست. اما اگه کسی از بیرون بیاد از ما بپرسه وجدان چیه، چرا میتونیم تعریف کنیم؟ چند مدل هم میشه تعریف کرد. مثلا الان اینجا یه مدلش اینه که امر وجدانی یعنی شناختن واقع به وسیله خود واقع و در محضر واقعیت، شناختن واقع در حضور واقعیت. اینها تذکر و توضیح هست. یه جای دیگه اینجا ما خوندیم که شخص وجدان کننده در مقام رسیدن به واقعیت قرار میگیرد، صفحه 145، نه هنگامی که دارد از وجدانش حرف میزند. خب این تعریف وجدانه، این تعریف کلیه. اما اگه بخوایم اون واقعیتی رو که وجدان کردیم در مورد جزئیات صحبت بکنیم که چه چیزی رو مثلا الان من وجدان کردم، آره اونو نمیتونیم تعریف بکنیم. من فکر میکنم اینها دو تا نکته جدا از هم هستن.
ببخشید اینا توصیف وجدان نیست به جای تعریف وجدان؟ من فکر کنم اینایی که الان خوندین توصیف هم من اینطور توصیف میکنم.
نه، توصیف زمانیه که مثلا من تشنگی رو یه بار وجدان کردم، حالا میام توضیح میدم که مثلا اینجوری شدم اینطوری شد، اون میشه توصیف وجدان، اون واقعیت تشنگی. اما اگر نه بخوام کلی صحبت کنم چرا وجدان تعریف داره.
خب خانم نوروزی، توی کتاب من حالا الان صفحش رو پیدا کنم به شما بگم، اینو به صراحت آورد که وجدان قابل تعریف نیست.
وجدان اینجا به نظر من این کلمه باید اضافه بشه، وجدان واقعیت قابل تعریف نیست.
ببینید صفحه 143 نوشته که چون تعریف یعنی مفهوم و صورت ذهنی، و بعد از سوی دیگر وقتی میگویید امری وجدانی، این یعنی امری بدون صورت، پس پاسخش اینه که این عبارت در معارف اصلا معنی ندارد. معنی ندارد به همون در واقع تعریف کردن امری که صورت ندارد. یعنی باید توضیح شما یه تغییری بکنه، و الا اینجا صراحتن داره میگه اگر بپرسن در معارف تعریف امر وجدانی چیست، میگیم اصلا اینها با هم نمیخوانه، چون تعریف یعنی مفهوم و صورت ذهنی.
یک امر وجدانی رو نمیتونیم تعریف کنیم، اما خود وجدان رو برای کسی که مثلا از ما بپرسه روش معارف وجدانیه به صورت وجدانیه چطوریه، ما میایم براش تعریف میکنیم.
حالا اونی که ما میگیم اسمش تعریفه، چون اینجا میگه تعریف مفهوم صورت ذهنیه. ببینید توجه داری، ما فرمایش شما رو متوجه میشیم. اتفاقا در متن کتابم حداقل دو بار اینو اشاره کرد که آقا ما چاره ای نداریم برای اینکه با هم دیگه تفاهم و گفتگو داشته باشیم که از اصطلاحات و مفاهیم استفاده کنیم. بله، ما یه توضیحاتی میدهیم، یه تذکراتی میدهیم نسبت به اینکه فرد بتواند یک امری رو وجدان بکنه یا وجدان رو متوجه بشود. حالا سوال، وجدان را میشود تعریف کرد؟
به طور کلی بله به نظر من.
آقای افتزی، شما که خودت تو این زمینه مسئله داشتی، الان موضع تو بگو.
من حقیقت تو این جلسات خیلی با این موضوع درگیرم، 100% مخالفم. حتی شما اونجایی که گفتین تأمون مثلا شوری و تندی و اینا رو نمیشه تعریف کرد، من رفتم یه بررسی کردم، یه به قولی نمیدونم یه مثلا مطلب یه ارائه کامل 5 دقیقه 10 دقیقه آماده کردم که کامل دفاع کنم از این که میشه تعریف کرد، و اصلا نمیتونم بپذیرم که شما به من میگین آقا وجدان اینه، من میفهمم، بعد بگی نه این تعریف نداره. یعنی اصلا هیچ جوری تو کتم نمیاد.
دو چیز، دو مقوله متفاوتن. وجدان یک امر خاص با تعریف کلی وجدان.
خب اجازه میدین پس این رو به عنوان یه موضوعی برای گفتگوی در جلسات بعد قرار بدیم، و پیشنهاد کنم که بزرگواران اون قسمتی که راجع به تعریف وجدان از فصل 7 در واقع بحث کرد به طور مشخص رو یه مروری بکنن. خانم ادهم هم سوالشون رو بگن که این سوال خانم ادهم هم مورد توجه قرار بگیره، بعد انشالله مباحث رو در جلسات بعد پی بگیریم.
ممنونم، ببخشید استاد.
خیلی ممنون از حضور عالمانه شما. خانم ادهم سوالتون رو بگین.
سوالم در رابطه با همین رئالیست ها بودش که اینها مثلا چطوری، من میدونم مکتب رئالیست بالاخره یه مکتب فکریه، خب اینها الان مثلا چه جوری میشه که مثلا اینا واقعیت رو نمیتونن قبول کنن؟ یعنی که حتی مثلا اینجا مثال زده که سوختن دست، میگه حتی توی اینکه دستش میسوزه شک میکنه، بعد میگه فکر خیال میکنم یا فکر میکنم که دارم میسوزم. این من مسئله شده که چرا مثلا رئالیست چجوریه تفکرشون، یا مثلا چجوری، خب بالاخره قبل از این که مثلا این برن این درس ها رو بخونن که مثلا تو این دسته بندی قرار بگیرن که مثلا اینا بشن این رئالیست، خب اینها هم آدمایی مثل ما هستن، خب چجوری میشه خب مثلا اونا هم خب مثل ما هن. بعد منظورم اینه که چطور میشه که شک میکنن توی بله چرا نمیتونن مثلا واقعیت ها رو بپذیرن یا قبول کنن که واقعیتی هست.
بسیار خوب، پس دو تا سوال فعلا مطرح شد که ما انشالله در جلسات بعد با این دو تا سوال بحث رو پیش ببریم و در واقع به اصطلاح بحث رو بتونیم بهتر بفهمیم. اون متنی هم که قرار داده بودیم رو انشالله در نوبت‌های بعد با همدیگه راجبش صحبتی میکنیم.
ببخشید.
بله.
ببخشید، در مورد همین سوال خانم عتم میخواستم که چون جلسه هم داریم تمام میکنیم، ایشون میگن که رئالیستا میگن دستمون رو بخاری ببریم، این در صورتی که توی کتاب نوشته، اما اگر توی کتاب نوشته اما اگر ما رئالیست نباشیم دستمون رو روی بخاری میبریم، وقتی سوخت میگوییم نکند این خیال باشد، فکر میکنم میسوزم. یعنی رئالیستا اینجوری فکر نمیکنن، میگه اونایی که غیر رئالیستن دستشون روی بخاری میبرن وقتی صبح، میگن نکنه که این خیال باشه، ولی رئالیستا اینجوری نیستن. من اینجور از این خط میفهمم.
در بالاترش هم اونجایی که میگه که مرحوم علامه طباطبایی فرض رو بر این گرفته که واقعیت وجود داره در کتاب روش رئالیسم، یه خورده اونم جای تحلیل داره. فهم شما درسته ها، منتها متن کتاب یه خورده اینجا نیاز به تحلیل داره. توجه شما درسته، منتها بعد اینو بتونیم با هم دیگه جمع و جور کنیم بگیم پس چی شد، میدونید اینو بعد بگیم پس چی شد اینجا اینو میگه بعد اونجا میگه فرض گرفتن، چرا اونا فرض گرفتن؟ چون بعد میگه خواد بگه که اونا نمیتونن اثبات کنن به عنوان فیلسوف، یه خورده اینجا جای کار داره.
بله
متشکرم از حضور عالمانه بزرگواران. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام، اللهم کن لبلیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغن عدائهم. اگر اجازه بدین خواهش کنیم آقای مهندس افتسی هم برای جلسه بعد ابتدای جلسه اون ارائهشون رو برای ما داشته باشن. من خانم نوروزی فهمشون آغاز شد نتونستم اینو بگم، آقای افتسی فهمیدن که من مطلبی آماده کردم برای اینکه روشن کنم که همون توضیحات که گفتن، همون مطلبتون رو 10 دقیقه وقت خواست، یه ربع خواست، بیشتر کمتر برای ما فرقی نمیکنه. شما ارائه بدید، بعد ما یک جمع علمی داریم اینجا. همونطور که میبینید بزرگواران همه عالمانه، بعضی همکار عالم هم دارن همونجا که نشستن، سریع از همکارانشون هم کمک میگیرن. یه مجموعه خلاصه نشسته اینجا که ارائه شما رو ببینه و مورد گفتگو و نقد قرار بده.
حتما جسارتا نیاز به پاسخ فعال عزیزان داره، اگر اجازه بدین اینطوری انجام بدیم.
چشم متشکرم. انشالله خدا همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها و اساتید حقداران را غریق رحمت بفرماید، همشون رو میهمان سفره بی بی زینب کبرا بگرداند، اونها رو دعاگوی ما قرار بدهد و دعاهای اونها رو و دعاهای بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها که به ایام شهادتشون نزدیک میشویم و انشالله توفیق خدمت ما بزرگوار داشته باشیم شامل حال همه ما بفرماید. سوره حمد و چهار قل هو الله تقدیم میکنیم به همشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمهم.